بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. در رابطه با حکمرانی و سیاست مداری و علم سیاست و فن سیاست بحثایی رو مطرح کرد. علم سیاست آیا میتونه یک فن باشه یا نمیتونه یک فن باشه؟ حتما باید علم باشه. بعضی ها بر این عقیده ان که لازمه وجود یک فن اینه که چیزی ثابت و لایتغیر باشه. لازمه وجود یک فن یک ماده ثابت و لایتغیر، مثل نجاری که فنه، چون طبیعت درختان و سایر مساله عوض شدنی نیستن و این مواد ثابت و لایتغیرن. ذات و خاصیت اصلی درختان و این مصالح لایتغیره، گرچه اشکالی که نجار ابداع میکنه و اختراع میکنه اونها متغیرن. حالا سیاست مدار در برابر حوادث و موقعیت های متغیر قرار میگیره و اون موقعیت ها و حوادث و احداث چارچوب معینی و ذات و ماهیت ثابت و معینی نداره. بنابراین تئوری سیاسی علمی نیست که سیاست مدار تربیت بکنه و اعمال سیاسی توسط سیاستمداران در دنیا به صورت غیر معقول صورت میگیره. اینها غیر معقول و غیر متعقل و اینطور نیست که تئوری های سیاسی مقدم بر وقایع و واقعیت ها و احداث سیاسی متأخر باشه. گرچه بعضی ها این نظریه رو که نظریه مارکس باشه قبول ندارن و تئوری های سیاسی رو مقدم بر واقعیت های سیاسی خارج میدونن، ولی خب بر طبق نظریه مارکس در نظریه ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی مادیت جدلی این تقدم وجود نداره و تئوری سیاسی نمیتونه مقدم بر واقعیت سیاسی باشه. یعنی شما بخوای یک تئوری یاد بگیری و بر طبق اون تئوری بخوای حکومت بکنی و سیاست مداری بکنی. گرچه الان در علم سیاستی که در دانشگاه های دنیا و قالب آکادمی ها و حتی حوزه ها مطرحه اینه که تئوری سیاسی مقدم بر اعمال سیاسی و واقعیت های سیاسی و بر عمل سیاسی، این رو خیلی نمیشه قبول کرد. گرچه دو نظریه که متقابل و متخالف هم هستن و متضادن میتونن در برخی از جهات مصیب باشن. البته انسان یک موجودی تئوری سازه، ذاتن دائما دنبال ساخت تئوریه، ولی تئوری های مصنوع انسان و بشر غالبا بعد از رخدادهای مربوط ساخته میشه تا بر واقعیت ها منطبق بشه وگرنه انگیزه عقلی و دلیل منطقی نداریم که عامل پیدایش اون رخدادها باشه. در نظریه مارکس تئوری‌های سیاسی یک نوع توجیه و یک روش دلیل تراشیه و معقول سازیه که این رو روانشناسان مورد بحث قرار دادن که تئوری‌های سیاسی اینها روش‌هایی هستن به سبک دلیل تراشی و توجیه و معقول سازی و این تئوری‌های سیاسی یه نوع مکانیزمه که انسان از این مکانیزم استفاده میکنه برای توجیه عمل خودش. یه کاری رو انجام داده، حالا وقتی اون عمل رو انجام میدن میان یه تئوری‌های سیاسی رو ابداع میکنن، اختراع میکنن تا موجه اون عمل باشه. و اگر این موجه نباشه اون عمل نامعقوله، غیر متعقله، توجیه بردار نیست و افکار عمومی و آراء عمومی اون عمل رو نمیپسنده. در خیلی از موارد سیاستمداران اعمالی رو مرتکب میشن بر طبق هواهای نفسانی خودشون، خواستهای خودشون، خواستهای خودشون و این اعمال منجر به یک احداث و حوادثی میشه که نیاز به توجیه داره. عقل بشر اینها رو نمیتونه برتابه و قبول بکنه مگر اینکه شما یک مکانیزمی رو راه بندازی که اون موجه این اعمال باشه. لذا میان تئوری‌های سیاسی رو مطرح میکنن و اون تئوری‌های سیاسی میاد توجیه میکنه این اعمال نامعقول رو، غیر عقلانی رو، که چطور شما خودتون رو گرفتار جنگ کردید، مثلا به مدت مدید. جنگ یه چیز خوبی نیست، چطور شما جنگ رو قبول کردید، ادامه دادید و چرا جنگ کردید؟ جنگ در دنیا خساراتی داره و جنگ رو عقل انسان نمیپذیره. شاید در حد اضطرارش و اتفاقی بودنش کسی بتونه اون رو بپذیره، ولی ادامه دادن جنگ نامعقوله و توجیهی نداره مگر اینکه شما بیا یک تئوری سیاسی اختراع کنی، ابداع بکنی که اون تئوری بیاد این رو توجیه بکنه. در حقیقت عمله که موجب پیدایش این استدلالات و توجیهات میشه و دنبال عقلانی این اعمال معقول سازی، نه اینکه استدلالی و عقلانیتی باشه و اون عقلانیت و تعقل و استدلال انگیزه ایجاد عمل شده باشه. در کشورهایی که حکومت‌های وارونه دارن و سیاستمداران وارونه‌ای دارن و کتله‌های سیاسی دارن و ملت‌ها رو، کشورها رو به قهقرا می‌برن، اونها اعمال سیاسیشون برگرفته از تعقل و عقلانیت و استدلال نیست. اونها سیاستشون این عمل خودشونه و عملشون نیاز به توجیه داره و نظریه پردازی میکنن، توجیه میکنن و انها و انواع مقولات رو ابداع میکنن که تحت اون مقولات بتونن اینها رو توجیه بکنن، اعمال سیاسی رو. و خیلی نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی دنیای معاصر درگیر این اعمال سیاسی نامعقول هست. طبق نظریه مارکس تئوری های سیاسی میخوان واقعیت های موجود رو که عقل و برهان و وجدان و افکار عمومی در ایجاد اونها دخالتی نداشته معقول نشون بده. یعنی یک عملی اتفاق افتاده، عقل در اون دخالت نداشته، افکار عمومی مسبب اون نبوده و بنابراین این اعمال یک اعمال نامعقوله. اگر نامعقول باشه نیاز به این داره که توجیه بشه. توجیهش هم از قبل همین تئوری های سیاسیه که در علم سیاست معاصر مطرح میشه. گرچه اعمال سیاسی نامعقوله طبق این نظریه، منتها بی دلیل نیست، دلیل داره. منتها دلیل داشتن دلیل بر موجه بودن و معقول بودنش نیست. خیلی چیزا دلیل داره. بیماری دلیل داره ولی شاید توجیه نداشته باشه. خیلی از امراض دلیل داره منتها توجیه نداره. فقر و فساد و بحران ها اینا دلیل دارن منتها نامعقولن. هر بحرانی نامعقوله و بحران ها باید برچیده بشه. بحران جمعیت، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران علمی، بحران آموزشی، بحران امنیتی، اینا همه دلیل داره منتها نامعقولن. اینطور نیست که اگر چیزی نامعقول باشه دلیل هم نداشته باشه، یا هر چیزی اگر دلیلی داشته باشه معقول هم باشه. اعمال سیاسی که سیاستمداران فعلا اعمال میکنن غالبش نامعقوله، منتها دلیل داره و این دلیلش حالا چیه در اون اختلافه. برخی قائلا به اینکه اینها محصول و نتیجه چیز اساسی تریه، یعنی از نیروهای اقتصادی سرچشمه میگیره و انسان در طول تاریخ دائما در این نزاع غوطه‌ور بوده که دو چیز رو تصاحب بکنه، یکی وسایل تولید رو تصرف بکنه و یکی اینکه بر چگونگی مصرف اون تولیدات نظارت بکنه. غالب جنگ ها در دنیا حول محور این چیز، یکی تصاحب وسایل تولید یعنی به انحصار در آوردن وسایل تولید، خودشون تولید کننده باشن، در انحصار خودشون باشه، وسایل تولید رو خودشون داشته باشن و دیگران نداشته باشن و به اینها مراجعه بکنن، و دوم این که این به چه نحوی مصرف بشه بر اون نظارت بکنن، بر چگونگی مصرف گاز نظارت بکنن، بر چگونگی مصرف اینترنت نظارت بکنن، بر چگونگی مصرف انرژی ها در دنیا نظارت بکنن، بر چگونگی مصرف تمام تولیدات نظارت بکنن و تمام وسایل پزشکی تحت سیطره اینها باشه و بر مصرفش نظارت بکنن. و در این نزاع که در طول تاریخ به کمیات و کیفیات مختلف بوده، هر که غالب شده بر دیگری اون طبقه حاکم قلمداد شده، یعنی حکومت ها و حاکمان نوعاً یا بر هر دو مستولی شدن یا بر یک. بنابراین طبقه حاکم یا هر دو رو داره، یعنی سیطره پیدا کرده بر وسایل تولید و همچنین سیطره پیدا کرده بر نظارت بر چگونگی مصرف اون تولیدات، یا لااقل یکی رو داره. و اینها اینطور میان حاکم میشن با سیطره بر این دو مقوله یا بر یکی از این دو مقوله. و این سیطره خودشون رو بخوان توجیه بکنن و مقبول قرار بدن، میان یک لفافهی درست میکنن و این کارهای خودشون رو در یک لفافهی به نام قانون میارن ابراز میکنن تا به موجب اون قانون تسلط و سلطه این طبقه بر وسایل تولید و نظارت بر اون تولیدات و مصرف رو حق جلوه بدن و این قانون تبدیل میشه به یک بحث حقوقی سیاسی و مدنی که میاد تصدیق میکنه کارهای اینها رو و نوعاً تسلط اقتصادی به صورت تفوق سیاسی جلوه میکنه. یعنی خیلی از موارد اون تفوقهای سیاسی پشتوانش تسلط اقتصادیه. اگر کسی بتونه مستولی بر وسائل تولید باشه و مستولی بر نظارت مصرف هم باشه، این تسلط اقتصادی پیدا کرده و یقینا تفوق سیاسی هم داره. و این نظریات خب مطرحه، مارکس این نظریه رو داره و بر طبق نظریه مارکس تغییرات اقتصادی منشأ نهضت‌های در طول تاریخ و تحولات سیاسی انعکاس هن و واکنش هن، نکنش. و علت العلل هر نوع حوادث اجتماعی، علت العللش همین اقتصاده و تنها عامل سازنده تمدن بشری و ترکیب عوامل وابسته به یکدیگر همین عامل اقتصاده. و این سیستم فلسفی که مارکس داره که عامل اقتصاد علت العلل هر نوع معلول اجتماعیه، تا کنون مطرح بوده، گرچه مخالفینی هم این نظریه داره. در این فلسفه مارکسیستی رابطه تقدم بین تئوری‌های سیاسی و واقعیت سیاسی برعکس شده و واژگونه و اندیشه سیاسی نمیتونه نحوه اعمال و روابط اجتماعی بشر رو پیشاپیش تعیین بکنه، به خلاف نظریه مخالف مارکس که میگه واقعیت‌های سیاسی بر طبق تئوری‌های سیاسی به وجود میاد. و این دو نظریه باید بررسی بشه و ببینیم در این حکمرانی و سیاست مداری این فن و این علم، حالا با اختلافی که در این مقوله هست، کدومش عامل اساسیه و به چه شکلی میشه فن سیاست رو انسان بفهمه و فهم این سیاست یک مقوله است، تطبیق و اعمال این سیاست در خارج یک مقوله دیگری. فلاسفه بزرگ در طول تاریخ از سقراط گرفته تا الان، اینها توجه خاصی به مسئله سیاست و فن سیاست داشتن و اخیراً هم که علم سیاست در دانشگاه‌های دنیا مطرحه و پیرامون اون بحث‌های زیادی هست، ولی رسیدن به لب نتیجه از این اختلافات و نزاعاتی که هست، این لازمش اینه که اشراف بیشتری بر این مسائل فلسفی سیاست پیدا بکنیم. انشاءالله. الحمدلله رب.